أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در امتناع رجوع غیب به وجوب و مفاد هیئت، وجه اول امتناع که در کلام مرحوم شیخ به حسب نقل مطالع الانظار آمده بود، وجه اول این بود که معنای هیئت منشأ بالهیئت، طلب منشأ به هیئت معنای جزئی هست، معنای جزئی قابلیت تغییر را ندارد تا قید در کلام به او برگرده، شرطی در جمله شرطی به او برگرده. مرحوم آخوند نسبت به وجه اول دو تا اشکال کردند. اشکال اول اشکال مبنایی بود به این بیان که این فرمایش شما بنابر مبنای مشهور که وضع حروف و حیات را از قبیل وضع عام و موضوع خاص میگیرن وارد میشه، ولی تحقیق ما که در بحث معانی حرفی بیان شد این بود که قد حققنا که معانی حرفی و معانی حیات معانی کلیه هستن، وضع در اون از قبیل وضع عام و موضوع عام هست، نه وضع عام موضوع خاص. این اشکال اول که اشکال مبنایی بود. اشکال دوم هم این بود که حتی اگر بپذیریم که معانی حیات معانی جزئی هستند، ولی این مطلب نهایت چیزی را که اختزا می کنه اینه که اگر طلب ابتدا به نحو مطلق انشاء بلا قیدین انشاء شده باشه، تقیید او ثانیان ممکن نیست، ولی این مبنا و این مطلب مانع از این نیست که طلب را به عنوان معنای کلی قبل از انشاء مولا مقیدن لحاظ بکنه، بعد این معنای مقید را انشاء بکنه. اینم اشکال بنایی بود. آیا این دوتا اشکال به وجه اول وارد هست یا وارد نیست؟ نسبت به اشکال اول که اشکال مبنایی بود، بله، به مرحوم آخون گفته میشه بله بر اساس مبنای شما، مختار شما که در معانی حرفی و از را آم موضوع آم میگیرید، بله، بنابر مبنای شما وارد نمیشه این اشکال. ولی اشکال مبنایی خیلی مهم نیست، چون مسئله را علی جمیع المبانی که حل نکرد، نهایت اینه که بر اساس مبنای خودتون حل کردید، علی جمیع المبانی مسئله را حل نکردید. علاوه بر این که در خصوص این مسئله هم جوابی که از این اشکال مبنایی شما داده میشه اینه که مبنای صحیح در وضع حروف و حیات همون مبنای مشهوره. مبنای شما همونطور که در بحث معانی حرفی گفته شد، بحث شد، مبنای شما مبنای صحیح نیست. ما هو صحیح در وضع حروف و حیات همون مبنای مشهوره. رو این حساب بر اساس مبنای صحیح در اشکال اول شما اشکال را حل نکردید. اما اشکال دوم که اشکال بنایی بود که فرموده بودن حتی روی مبنای مشهور هم ما از اشکال جواب می دهیم، همانطور که قبلا هم اشاره شد بیان شد، مرحوم آخوند بعد از اشکال دوم یه ففهم در کلامشون گذاشتن که اشاره به مناقشه در این مطلب خودشون هست. مناقشه‌ای که نسبت به این اشکال دوم وجود داره و در کلمات مرحوم اصفهانی اومده، در کلمات مرحوم حکیم، در حقایق این مناقشه اومده، اینه که فرمودن این اشکال دوم در صورتی مجال دارد، اشکال دوم در صورتی مجال دارد که جزئیاتی که در معنای حرفی و در جزئیاتی که در معنای هیئت وجود داره، خصوصیتی که در معنای هیئت وجود داره بنا به نظر مشهور و بنا به نظر مرحوم شیخ، این خصوصیت و جزئیات از راه انشاء پیدا شده باشه. اگر جزئیات قبل از انشاء در بین نبود، قبل از انشاء معنا خاص نبود، معنا مطلق بود، از جهت انشاء خصوصیت و جزئیات پیدا بشه، این اشکال دوم شما مجال پیدا میکنه که مولا قبل از انشاء طلب را به عنوان معنای عام مقیدن لحاظ میکنه، بعد ما لاحظه و صار طلب مقیدن، این طلب مقید رو انشاء میکنه، تازه بشه فرد، تازه بشه جزئی. ولی اگر در جزئیاتی که در معنای هیئت هست و در معنای حرفی وجود داره، به حسب اونچه که مرحوم شیخ اختیار کرده و به حسب اونی که معنای به حسب اونی که مشهور اختیار کردن، جزئیت فی حد نفسی هست، با قطع نظر از انشاء ذاتاً معنای حرفی خاص باشه، ذاتاً جزئی باشه، فی حد ذاتی جزئی باشه، دیگه این اشکال دوم شما مجال پیدا نمی کنه. روی حساب مرحوم اصفهانی در ذیل همین عبارت مرحوم آخوند در ففهم فرمودن هازا انما یناسب ما اذا کان تفرده و جزئیته من ناحیت الانشاء. اگر خصوصیت معنای حرفی فرد بودنش از راه انشاء پیدا می شد، قبل از انشاء خصوصیت نداشت، این اشکال شما حل مسئله را حل می کنه. اما اذا کان نفس المعنا جزئیاً حقیقیاً کما رو به ما یقال، فلا اطلاق لهو فی حد ذاته که یقبلو تغییر. فی حد نفسی اطلاق نداره، وقتی فی حد نفسی جزئی بود اطلاقی در او وجود نداره تا تغییر معنا پیدا کنه. آخرش هم فرمود ولعلهو اشاره الیه به قوله ففهم، ففهم در کفایه اشاره به این مناقشه. در کلام مرحوم های حکیم هم همین مناقشه بیان شده که به حسب نظر مشهور و به حسب نظر مرحوم شیخ، جزئیات و اختصاصی که در معنای حرفی و هیئت وجود داره اختصاص ذاتی است، نه اختصاص من ناحیت الانشاء. پس اشکال دوم مرحوم آخوند به وجه اول امتناع هم وارد نبود. اشکال اول که اشکال مبنایی بود، اشکال مبنایی مهم نیست، روی مبنای صحیح نتوانست مسئله را حل بکنه. اشکال دوم هم که اشکال بنایی بود، این اشکال واردی نبود. بله؟ و اختصاص خصوصیت دیگه، خصوصیتی که داره در معنای حرفی، خصوصیتی که وجود داره با قطع نظر از انشاء خصوصیت هست. منتها آیا این خصوصیت با قطع نظر از انشاء و ذاتی هست، منتها آیا این خصوصیت به نحوی هست که قابلیت تغییر داشته باشه یا نه، اینا در اشکال صحیح به وجه اول بیان شده که خود یکی از اونایی که جواب دادن اشکال کردن خود مرحوم اصفهانی. پس اون مقداری که مرحوم آخون در اشکال دوم بیان کرده این مقدار قابل نقده، تمام نیست، چون ایشون فرموده که معنا باقت نظر از انشا مقیدن لحاظ می شود، بعد ثم انشا تحقق پیدا میکنه. مناقشه در این قسمت اینه که این جزئیات و تفرد که در معنای هیئت وجود داره، تفرد من ناحیت انشا فقط نیست، بلکه باقت نظر انشا. خب باقت نظر انشا اگه فرد بود، باقت نظر انشا اگه خاص بود، دیگه طبق بیان شما اطلاق وجود نداره که تقیید مجال پیدا کنه در اون. پس این دوتا اشکال مرحوم آخون به وجه اول وارد نبود، ولی بعد دو اشکال دیگر به وجه اول وارد هست که این دوتا اشکال در کلام اعلام دیگر وارد شده، از جمله در کلام مرحوم اصفهانی و همینطور در کلام مرحوم آقای خویی هم این اشکال ها به یه نحوی بیان شده. اشکال اول صحیح در این وجه اول امتناع که کلام مرحوم شیخ باشه، اشکال اول صحیح به مرحوم شیخ در وجه اول امتناع این هست که هرچند مبنای صحیح در معانی هیئات و حروف این هست که وضع در اونها از قبیل وضع عام و موجول خاصه، برخلاف مرحوم آخون که وضع را عام و موجوله را عام میگیره. ولی معنای وضع عام موجوله خاص در معنای حرفی این نیست که معنای حرفی جزئی حقیقی باشه تا قابلیت تقیید نداشته باشه، بلکه خاص بودن موجوله هیئت به معنای حرفی از این جهت هست، به این خاطر هست که هیئت برای نسبت وضع شده، موجوله هیئت، موجوله حروف نسبت خاصه هست. با توجه به اینکه هیئت برای نسبت وضع شده و نسبت متقوم به طرفین هست، این تقوم به دو طرف اختصاص در معنای هیئت و در معنای حرفی ایجاد میکنه. مثلا در باب هیئت که وضع شده است برای طلب، موضوعه هیئت نسبت طلبیه هست، نسبت طلبیه مثل سایر نسب متقوم به طرفینه. در نسبت طلبیه یک طالبی، یک طرفش طالبه، یک طرفش مطلوب منه که مأمور باشه، یک طرفش هم مطلوبه، اون فعلی که مورد طلبه. نسبت طلبیه متقوم به این اطراف هست، از جهت تقوم به این افراد اختصاص پیدا میکنه. با توجه به این که اختصاص از این جهت پیدا شده، این مقدار از اختصاص معنای اون جزئیت حقیقیه نیست که قابل تعدد نباشه، قابل انطباق نباشه، نه، بلکه اختصاص به خاطر تقوم به طرفین است. خب وقتی به خاطر تقوم به طرفین بود، از جهت این که طرف این نسبت اطلاق داره، این نسبت هم به خاطر اطلاق در طرف اطلاق پیدا میکنه. رو این حساب در همون مثال سیر من البصره الی الکوفه، ولو معنای من ابتدا هست، ابتدا متقوم به دو قسمت هست، به مبتدا اون من هست و خود اون عملی که ابتدا در مورد او تحقق پیدا میکنه، سیر از کوفه مثلا. ولی چون طرف او که کوفه هست، یک طرف او که کوفه هست، مصادیق متعددی برای او فرض می شود، این سیر من ابتدا کردن سیر از بصره قابل تقیید میشه که از نقطه خاص از بصره، مثلا از نقطه خاص از کوفه، از محله فلانی مثلا شروع شده باشه در مقابل محله دوم. چون خصوصیتی که در معنای حرفی و در معنای هیئت وجود دارد از راه تقوم به طرف هست، این تقوم به طرف موجب جزئی حقیقی بودن نمیشه. جزئیت درست میکنه، اختصاص درست میکنه، ولی اختصاص در حد جزئی اضافی، جزئی اضافی هم که قابل تغییر هست. روی حساب در کلمات چه کلام مرحوم های حکیم چه کلام مرحوم اصفهانی اومده، خب در طلب برای نسبت طلبیه وضع شده. اون نسبتی که هیئت اکرم زیدان در او استعمال شده یه نسبت خاصی هست، غیر از نسبتی که در علم زیدان مثلا به کار رفته. اونجا با توجه به این که اون معنای مورد طلب مطلوب شیء آخریست، تعلیمه با اکرام فرق داره، این نسبت متقومه به اونها هم مختلف میشه. این نسبت ها غیر همدیگر، ولی این تغایر نسبت ها از راه اطراف پیدا شده. با توجه به این که از راه اطراف پیدا شده، نسبت متقومه به نسبت طلبیه متقوم به اکرام از یک طرف که مطلوب هست و به زید که مطلوب من هست و به خود مولای آمر که طالب هست، این نسبت قابلیت تغییر را داره. جزئی حقیقی که نشد که از قابلیت تغییر بیافته. این بله اشکال اول، به من اشکال اول از دو اشکال صحیح به مرحوم شیخ در امتنای تقیید هیئت و رجوع هیئت به رجوع غیب به معنای هیئت. اشکال دوم که اشکال دوم صحیح غیر از اشکالات مرحوم آخون، اشکال دوم صحیح به وجه اول که این اشکال، البته این اشکال اول صحیح در کلام مرحوم اصفهانی و همینطور در کلام مرحوم های حکیم با این تقریب بیان شد که معنای حرف نسبت هست، معنای هیئت نسبت، نسبت هم جزئی حقیقی نیست. ولی چون مرحوم های خویی در بحث معانی حرفی موضوعه حروف را نسبت نگرفت، بر اساس اون چه در بحث معنای حرفی آمده معنای حروف را تغییر معانی اسمیه گرفت، تغییر معانی اسمیه و تخصیص معانی اسمیه به خصوصیت گرفت، بر اون اساس اینجا هم در اشکال به وجه اول امتناع فرمودن بله حروف وضع شدن برای تخصیص معانی اسمیه، ولی این باعث نمیشه که جزئی حقیقی بشود، باعث جزئیت حقیقی نمیشه. ولو معنای اسمی تخصیص پیدا کرده در مثل سیر من البصره الی الکوفه، این سیر به وسیله این بله سیر به وسیله حرف من تخصیص پیدا کرده است، تغییر شده است، ولی سیر مزیق به بله به وسیله معنای حرفی جزئی حقیقی نشد. سیر از کوفه همچنان سعدار هست، اطلاقدار هست، روی حساب میتوان اون را تغییر کرد. ایشون بر اساس مختار خودشون در معنای حرفی اشکال را با این تقریب بیان کردن، که البته این بحث که موضوع لای حروف چیه، آیا تغییر معانی اسمیه هست یا نسبت هست اینا، خب این بحث قبلا گذشت و اشاره شد و مفصلا بحث شد که قول صحیح در اونجا همونیست که در کلام مرحوم اصفهانی و بعضی از اعلام دیگر آمده که معنای حرف به معنای هیئت نسبت خاصه هست، حروف و حیات برای نسبت وضع شده نه اینکه برای تغییر وضع شده باشه. و کیفکان پس اشکال اول به وجه اول امتناع یه اشکال صحیح وارد هست که این اشکال صحیح در کلام مرحوم اصفهانی و همینطور در مرحوم اصفهانی مرحوم آقای حکیم و همینطور در کلام مرحوم آقای قویی بیان شده. اشکال دوم صحیح به وجه اول اینه که فرمودن حتی اگر ما بپذیریم که معنای حرفی و از جمله معنای حیات و معانی انشائی، حتی اگر قبول کنیم که اینها جزئی حقیقی هستند، حتی اگر اینها جزئی حقیقی هم باشند و جزئی حقیقی هم سعه نداره تا قابل تغییر باشه، قابل تغییر باشه، تغییر به معنای تغییر در معانی حرفی در حیات ممکن نباشه، مستحیل باشه، ولی در معانی حرفی و در حیات تغییر به معنای تعلیق ممکن هست. جزئی حقیقی سعه نداره تا تغییر به معنای تغییر دائره پیدا بکنه، ولی قابل تعلیق هست. قابلیت جزئی در مورد جزئی حقیقی تعلیق معنا داره. در همین مثلا وجوب صلات در جایی که مولا بخواهد این را مغیر به دخول وقت بکنه، ولو مفاد هیئت باشه و مفاد هیئت جزئی حقیقی هست که سعدار نیست تا تغییر به معنای تغییر در او پیدا بشه، ولی قابلیت تعلیق را داره. همین وجوبی که مولا روی صلات برده، صلات متعلق وجوب شده، این وجوب متعلق به صلات معلق باشد بر دخول وقت. مولا در مقام اعتبار این وجوب متعلق به صلات را معلق بر دخول وقت میکنه، ولو این وجوب فرد خارجی هست، جزئی حقیقی باشه، ولی تحقق پیدا کردنش در عالم اعتبار، تحقق پیدا کردنش در عالم اعتبار، اینکه چجوری تحقق پیدا کنه، در همه ظروف تحقق پیدا کنه یا در تقدیر خاص تحقق پیدا کنه، اینا دیگه تابع اعتبار معتبره دیگه، برمیگرده به کیفیت اعتبار. مولا در مقام اعتبار و جل میتواند وجوب متعلق به صلات را که فرد خاصی از وجوب هست، این را بگه در جایی تحقق پیدا میکنه این وجوب که زوال شمس شده باشه، معلق بر دخول وقت خاص بکنه. وقتی تعلیق به این معنا امکان داره، تعلیق وقتی در معانی حرفی، در معنای انشا، در معانی انشایی و حیات امکان داشته باشه، غیر در کلام میتواند به همین وجود برگرده. روی این حساب مرحوم اصفهانی به عنوان تحقیق در جواب از در اشکال به وجه اول امتناع فرموده، تحقیق اینه که معنای انشایی جزئی حقیقی هست، قبول حتی اگر جزئی حقیقی هم باشه، ولی تغییر به معنای تعلیق در او ممکن هست. تغییر به معنای تغییر دائره المعنا ممکن نیست چون عمومیت نداره، ولی تغییر به معنای تعلیق در او ممکن است. اگر در باب معانی انشایی در مقابل تغییر صحبت اطلاق شد، اطلاق به معنای عدم و تعلیق، تغییر هم به معنای تعلیق معنا در عالم اعتبار بر امر خاص بر قید خاص هست. خب این پس وجه اول امتناع که در کلام مرحوم شیخ در مدار الانظار آمده بود، وجه تامی در نهایت نشد، چون هرچند دو اشکال مذکور در کلام مرحوم آخون به این وجه وارد نبود، ولی اشکالات دو سوم و چهارم که در کلام مرحوم اصفهانی آمده، این دوتا اشکال به وجه اول وارده. پس وجه اول برای امتناع رجوع زید به هیئت وجه تام وجه صحیح نبود، این وجه اول. وجه دوم برای امتناع رجوع قید به هیئت و وجوب که در کفایه ذکر شده، ولی در قالب انقل، به عنوان انقل مرحوم آخون این را مطرح فرموده و از اون جواب داده که به تعبیر مرحوم آقای خویی عمده در وجه امتناع تغییر هیئت همین وجه دوم هست که در کلام مرحوم آخون به عنوان انقل مطرح شده. مرحوم آخون از این وجه در این وجه اشکال کرده. وجه دوم اینه که رجوع غیر به هیئت مستلزم تفکیک انشاء از منشأ هست. اگر غیر به هیئت برگرده، این مستلزم تفکیک انشاء از منشأ هست، ولی اگر غیر به ماده برگرده، این تفکیک لازم نمی آید. رجوع غیر به هیئت مستلزم تفکیک انشاء از منشأ هست، و حال آنکه تفکیک انشاء از منشأ ممکن نیست، چون مسئله انشاء و منشأ وزان انشاء و منشأ وزان ایجاد و وجود خارجی هست. همانطور که در ایجاد وجود معنا نداره، ممکن نیست که ایجاد از وجود تفکیک پیدا بکنه، ممکن نیست، چون اینها حقیقتا شیء واحدی هستند. تغایر ایجاد وجود تغایر اعتباری هست. در جایی که شیء حقیقتا واحد باشه، بله، تفکیک به لحاظ دو قسم و تقسیم شدنش که معنا نداره. وزان انشاء و منشأ هم مثل وزان ایجاد و وجوده که اتحاد حقیقی در بین هست و تغایر اعتباری. همونطور که ایجاد از وجود منفک نمیشه، انشاء هم نمیتونه از منشأ منفک بشه. این وجه دوم که این وجه توضیح اکثر نسبت به این وجه اینه که این وجه از دو تا مقدمه تشکیل شده. مقدمه اول اینه که رجوع غیر به هیئت مستلزم تفکیک انشاء از منشأ است. این مقدمه اول. مقدمه دوم اینه که تفکیک انشاء از منشأ مستحیله، چون وزان انشاء و منشأ وزان ایجاد و وجوده. این دوتا مقدمه را که به هم ضمیمه بکنیم، نتیجه‌ای که گرفته می شود این میشه که رجوع غیر به هیئت ممکن نیست، چون مستلزم محال دیگه، مستلزم تفکیک انشاء از منشأ هست که امر محال و ممتنع هست. این اشکال وجه دوم که اینو مرحوم آخون در کفایه با یه نصف یا سطر یه سطر کاملا با یه نصف سطر بیان کرده. فإن قلت علی ذلک، یعنی بنابر رجوع غیر الی الهیئه، یلزم تفکیک الانشاء من المنشأ حیث و لا طلب قبل حصول شرط، چون بنابر رجوع غیر الی هیئت به تغییر هیئت قبل حصول شرط که غیری که این منشأ محقق نیست، پس بالی که انشاء محققه، پس لازم می آید تفکیک منشأ از انشاء. این بس اشکال این وجه دوم دارای دو مقدمه هست. این دوتا مقدمه اگر تمام باشد، این وجه دوم هم تمامه، ولی اگر یکی از این دو مقدمه تمام نباشد، خب این وجه از بین میره دیگه، بله، باطل میشه. نسبت به مقدمه اول که رجوع قید به هیئت مستلزم تفکیک انشاء از منشأ هست، مستلزم تخلف احد ما عن الآخر هست، توضیح این مقدمه اول در کفایه اومده، چون تا آخر عبارت که فرموده هیس و لا طلب قبل حصول شر، این توضیح مقدمه اول هست، یعنی که بیان میکنه بنابر مبنای مشهور که شرط قید هیئت باشه، چون قبل از حصول شرط وجوب در کار نیست، وجوب معلق بر شرط شده دیگه، مقید به شرط شده، چون بنابر مبنای مشهور قید و شرط به هیئت برمیگرده، لازمه او اینه که قبل حصول شرط وجوبی در کار نباشه. قبل حصول شرط وجوب در کار نیست، منشأ که وجوب باشه در کار نیست، ولی که انشاء شده دیگه. مولا از الان مثلا به عبدش میگوید اکرم زیدن انجاکه، این مجی الان که محقق نشده، مجی و زید، مجی مثلا فردا محقق میشه، انجاکه زیدون قدن مثلا اکرم، انشاء وجوب الان شده، منشأ که وجوب باشه فعلا در کار فعلیت نداره، الان فعلیت نداره، عند حصول شرط فعلیت پیدا میکنه. پس با توجه به این که زید به هیئت برمیگرده، قبل حصول شرط منشأ فعلیت ندارد، و حال این که انشاء محقق و موجود هست، بنابر مسلک مشهور این اشکال پیدا میشه. ولی بنابر مسلک شیخ که زید به ماده برگرده، اینجا تفکیکی بین انشاء و منشأ اتفاق نمیفته، چون زید به ماده برمیگرده، وجوب و طلب الاکرام هیچ غیری نداره، انشاء طلب الان هست، منشأ که وجوبه از الان هست، منتها ماهو الواجب که اکرام باشه، اکرام مقید به مجی هست. پس مقدمه اول که مسلک مشهور مستلزم تفکیک منشأ از انشاء هست، و حالا که بر اساس مختار مرحوم شیخ تفکیک اتفاق نمیفته، توضیح مقدمه اول در این عبارت مرحوم آخون در کفایه اومده، حیث لا طلبه، یعنی بنابر مبنای مشهور، بناءً علی رجوع الغیر الی الهیئه، لا طلبه قبل حصول شرط. این توضیح مقدمه اول. اما مقدمه دوم که تفکیک انشاء از منشأ محال هست، مستحیل هست، ممتنع هست، این دیگه در کلام مرحوم آخون بیان نشده، توضیح این که چرا تفکیک منشأ از انشاء محاله در کلام مرحوم آخون بیان نشده، ولی در کلام اعلام دیگه بیان شده. توضیحش همونطور که اشاره شد در طرح این وجه دوم، توضیحش اینه که گفتن وزان انشاء و منشأ وزان ایجاد وجوده، همانطور که در ایجاد وجود اتحاد ذاتی دارن، تغایرشان فقط اعتباری هست، اونجا ممکن نیست، مستحیل هست که ایجاد از وجود انفکاک پیدا کنه، ایجاد الان اتفاق بیفته ولی وجود یک روز دیگه بعد بخواد اتفاق بیفته، در انشاء و منشأ هم همین قاعده پیاده می شود که تفکیک ممکن نیست، چون انشاء و منشأ حقیقتاً شیء واحدی هستند، تغایرشون اعتباری هست که تغایر وجود و ایجاد. این مقدمه دوم. اگر مقدمه اول و مقدمه دوم هر دو تمام باشد، بچه دوم درست میشه، تمام میشه و مانع از رجوع قید به ماده به هیئت میشه. ولی اگر یکی از این دو مقدمه تمام نباشه، این بچه دوم هم به هم میپاشه. مرحوم آخوند در نسبت به این وجه دوم امتناع مناقشه کردن و همونطور که بعدن هم واضح خواهد شد، مناقشه مرحوم آخوند در این وجه دوم در مقدمه دومه نه مقدمه اول. مناقشه مرحوم آخوند در مقدمه دوم هست. بله، مناقشه مرحوم آخوند در این وجه دوم اینه که فرمودن اون چه در باب انشائیات موضوعیت دارد و باید رعایت بشود، اون چه در باب انشائیات موضوعیت داره باید رعایت بشه، اینه که وجود منشأ، ثبوت منشأ باید بر طبق انشا باشه، از اون تخلف نداشته باشه. اگر وجوب مطلق انشا شده باشه، منشأ بر طبق انشا باید به نحو مطلق ثابت بشه. ولی اگر چیزی که انشا شده امر خاص باشه، وجوب خاص باشه، طلب خاص باشه، مطابقت منشأ با انشا به اینه که به همون کیفیت خاص تحقق پیدا کنه، به همون نحو مقید تحقق پیدا کنه. اگر مولا مثلا در مقام طلب اکرام زید را بلا قیدن انشا کرده باشد، مطابقت منشأ با انشاء اینه که از همون زمان انشاء این وجوب الاکرام فعلیت پیدا کنه. ولی اگر اونی را که مولا انشاء کرده اکرام زید علی تقدیر مجی باشد که فردا اتفاق میفته، مجی هنوز اتفاق نیفتاده، تطابق منشأ با انشاء و عدم تخلف منشأ از انشاء به اینه که وجوب و طلب در عالم انشاء و در عالم اعتبار از فردا تحقق پیدا کنه، مطابقتش به اینه. اگر غیر از این باشه تخلف لازم میاد. اگه مولا انشاء وجوب الاکرام علی تقدیر مجی کرده باشه، این وجوب الان بخواد حاصل بشه قبل حصول شرط، این مصداق تخلف هست. مقتضای مطابقت اینه که بر طبق انشاء این منشأ تحقق پیدا کنه. این تعبیری است که مرحوم آخوند در کفایه آورده در مناقشه در وجه دوم. این دور فرموده که المنشأ اذا کان هو طلب علی تقلت المنشأ اذا کان هو طلب علی تقدیر حصوله فلا بد ان لا یکون قبل حصوله طلب و بعد. اگر اونی را که مولا انشاء کرده طلب در تقدیر خاص بود باشه، در این موارد چون در انشائیات تطابق لازمه، تطابق منشأ با انشاء لازمه، تطابق اقتضا میکنه که الان حاصل نشه، قبل حصول شرط حاصل نشه. و الا اگر با فرض انشای معلق و مقید الان بخواهد طلب حاصل بشه، این از مصادیق تخلفه. بله، فلا بد ان لا یکون قبل حصولهی طلب و بس، و الا اگه قبل از حصول بس باشه، طلب قبل از اون محقق بشه، لتخلف عن انشائه، و الا لازم میاد که منشأ از انشاء تخلف پیدا کنه. عبارت مرحوم و آخون در کفایه به همین مقدار هست. در حل اشکال، در حل وجه دوم، در مناقشه وجه دوم این مقدار، به این مقدار از عبارت مرحوم آخون وجه دوم را تخریب کرده، ابطال کرده. آیا این بیان مرحوم آخون تمام است یا تمام نیست؟ مثل مرحوم آقای خویی اشکال کردن به این بیان مرحوم آخون که این کلامی که شما دارید این یک نحوه مصادره به مطلوبه، مشکل را حل نمی کنه. ولی توضیح روی حساب لازم هست، کلام مرحوم آخون توضیح داده بشه تا معلوم بشه که این مناقشه مرحوم آقای خویی در اشکال مرحوم آخون، این مناقشه وارد نیست. توضیح کلام مرحوم آخون در مناقشه اینه که همانطور که گفته شد وجه دوم مشتمل بر دو مقدمه بود. مرحوم آخون در اشکال به این وجه مقدمه اول رو قبول میکنه، قبول میکنه که رجوع الغیر الی الهیئه مستلزم تفکیک انشاء از منشأ من حیث الزمان، از من حیث الزمان انشاء امروز محقق شده ولی منشأ فردا که حین مجیء زید هست محقق میشه. در مقدمه اول مرحوم آخون مشکلی نداره، قبول داره، معترفه که لازمه رجوع الغیر الی الهیئه اینه که از جهت زمانی بین حصول بین ثبوت منشأ با وجود انشاء انفکاک در کاره، تفکیک در کاره، فاصله زمانی هست، در یک تقارن زمانی در کار نیست. اما مقدمه دوم را مرحوم اشکال مرحوم آخون متوجه مقدمه دوم هست. مقدمه دوم این بود که تفکیک انشاء از منشأ مستحیله. این مقدمه دوم تو دلیل مقدمه دوم چی بود؟ دلیلش این بود که وزان انشاء و منشأ وزان ایجاد و وجوده، اونجا که معنا نداره تفکیک، پس در انشاء معنا نداره. اشکال مرحوم آخون به این مقدمه دومه که اینطور نیست که وزان انشاء و منشأ وزان ایجاد و وجود باشد، اینطور نیست. بلکه انشاء و منشأ با ایجاد و وجود که مربوط به عالم تکوینه فرق داره. در ایجاد و وجود که مربوط به عالم تکوین هست، اونجا اتحاد حقیقی هست، تغایر اعتباری. وقتی اتحاد حقیقی بود تفکیک زمانی بین این دو معنا نداره، در شی واحد که معنا نداره، تفکیک زمانی معنا نداره. ولی در انشاء و منشأ که حقیقت اون به فرض و اعتبار برمیگرده، حقیقت انشاء به فرض و اعتبار، فرض تحقق شیه، ویلا اینجور نیست که در عالم خارج چیزی موجود شده باشه. در عالم اعتبار و وجودات اعتباریه اشیا و امور محقق میشن. در مباد انشاء اینه. در باب انشاء و منشأ که حقیقت اون به فرض و اعتبار برمیگرده، قاعده‌ای که در این باب محکم هست و باید رعایت بشه، قاعده اینه که ثبوت اون معتبر باید بر طبق اعتبار و انشاء باشه. قاعده محکم در باب انشاء و منشأ اینه که ثبوت منشأ، ثبوت معتبر باید بر طبق اعتبار باشه. قاعده محکم در اونجا اینه. اگر بله منشأ امر مطلقی بود، باید بله بر طبق انشاء مقارن مقترن با زمان انشاء محقق بشه. اگر منشأ امر مقیدی بود، مشروط به غیری بود، مشروط به شرطی بود، تطابق بین منشا و انشا اقتضا میکنه حین حصول شرط محقق بشه، نه قبل از حصول شرط. قبل از حصول شرط نباید محقق بشه. اونچه که در باب انشا به عنوان قاعده محکم هست و باید رعایت بشه، مطابقت منشا در ثبوت در عالم اعتبار با انشا هست و تخلف اونی که در اونجا معتبره اینه، نباید تخلف پیدا کنه. تخلف منشا از انشا در ثبوت این معنا نداره. اونجا که اونجا معتبره اینه و الا تقارن زمانی در باب منشا و انشا موضوعیت نداره. تقارن زمانی موضوعیت نداره. اونجا که موضوعیت داره و لازم الرعایه هست، مطابقت در ثبوت برتر اینه. خب وقتی اینطور شد، بله، در محل بحث که قید به هیئت مراجعه میکنه، بله، تفکیک انشای عن المنشأ لازم می آید، منشأ بعدا محقق میشه، ولی این محذور نداره که این تفکیک، این تغایر زمانی ثبوت منشأ با انشا چون بر طبق انشا هست محذور نداره، بلکه ضروری هست که اینجور باشه. اگه غیر از این باشه تخلف حساب می شود و برخلاف قاعده هست. این توضیح که برای کلام مرحوم آخوند در این عبارت مختصر کفایه میشه داد. خود مرحوم آخوند به حسب اون چه که در تقریرات آمده، این توضیح در تقریرات درس مرحوم آخوند هم اومده. مرحوم آخوند هم در اشکال به این وجه فرموده که کنه اون قائل به این وجه خیال کرده که باید مطابقت و اقتران زمانی بین منشا و انشا باشه، و حال اینکه در باب انشا و منشا چنین چیزی ضرورت ندارد. منشأ وجه دوم لزوم المطابقه و عدم تأخیر به حسب ازمنه است. اون کسی که این وجه را گفته خیال کرده که در انشاء منشاء مثل وجود و ایجاد باید اقتران زمانی باشه، و حال اینکه ولیس کذالک، و حال اینکه در باب انشاء منشاء این هم موضوعیت نداره. بل المقصود من استحالت تخلف المنشاء عن انشاء المنشاء هو عدم تخلفی عنه قصدن. اونی که اون تخلفی که در باب انشاء و منشاء بله محضور داره و باید از او اجتناب کرد، اینه که برخلاف انشا منشأ بخواهد تحقق پیدا کنه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.